بباشید. به پایان بخش اول از برنامه‌های صبحگاه رادیو نمایش رسیدیم. من نسرین زاره به اتفاق همکاران خوبم، به تهیه کنندگی پگاه عموزاده، صدا برداری فهیمه آقاجانی و پشتیبانی صدا رضا محمد ابراهیم و همطور دستیار تهیه صدرا ردایی در خدمت شما بودیم. امیدوارم که با دیگر از همکارانمون در بخش شامگاه هم همراه و همدل باشید. دوستان عزیز، برنامه پایانی ما نمایش طوفان آرام میگیرد است. ششمین قسمت این نمایش رو هم تقدیم شما خواهیم کرد و به شوق همراهی دیگر همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ترجمه و اقتباس پوران فرخزاد.
هنرپیشگان به ترتیب اجرای نقش:
منصور والا مقام
در نقش رن امبری،
پرویز بهرام،
امیل مارشان،
هوشنگ بهشتی،
ژاک گاتیه،
مسعود تاجبخش،
حسن،
اکبر مشکین،
ژرام لوپن،
محسن رضاییان،
شارل فوکه،
حمید عاملی،
آلن مارشه،
توران مهرزاد،
پرل مارشان،
باقر کریمپور،
جان،
مورین،
جرمن،
شهلا،
مارگو،
مهین شهرجردی،
نینت،
هوشنگ خلعتبری،
استفان براسور.
کارگردان: صادق بهرامی.
گوینده داستان: مانی.
تهیه کننده: مهدی شرفی.
شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. در قسمت‌های گذشته براتون تعریف کردم امیل مارشان، صندوقدار یک شرکت خصوصی، بر اثر توطئه مرد خبیثی به نام ژاک گوتیه که عاشق پرل همسر اوست به زندان میفته و رابطش با دنیای آزاد قطع میشه. ژاک چون بعد از به زندان افتادن امیل هم نمیتونه پرل رو از پا در بیاره، نقشه دیگری طرح میکنه و با دستیاری زنی به نام ژرمن پرل رو به جرم کشتن کودک نوزادش به زندان میندازه. چند سال به این ترتیب میگذره. ناپولئون سوم که تا اون زمان رئیس جمهور فرانسه بود به امپراتوری میرسه و بعد از مدتی به پاس فتوحات فرانسه در ایتالیا تمام زندانیان سیاسی رو آزاد میکنن. امیل هم آزاد میشه و چون در پاریس از خانوادش نشانهی به دست نمیاره به لندن میره و در شرکتی مشغول کار میشه و چون سرمایش رو در بورس به کار میندازه بعد از مدتی در ردیف ثروتمندان در میاد. سرانجام به نام مستعار گابریل رفنه کارخانهی تأسیس میکنه و بعد تصمیم میگیره به پاریس بیاد و به جستجوی همسرش بپردازه. امیل با خدمتکار مخصوصش مارگو به پاریس میاد و با ژرام لوپن رئیس سابقش روبرو میشه، ولی چون ریش بلندی گذاشته و عینک سیاهی هم بر چشم میزنه آقای لوپن او رو نمیشناسه. امیل از خدمتکار مخصوصش مارگو میخواد از میان دختران گمراه پاریس یک نفر رو انتخاب کنه و به خانه بیاره. مارگو تصادفاً به خانه مادام جرمن میره و یکی از دخترهایی رو که در اونجاست پیش امیل میاره و امیل هم که فریفته اون دختر شده او رو که نینت نام داره به دخترخواندگی قبول میکنه. بعد دست تصادف امیل رو با مردی به نام استفان آشنا میکنه و استفان که سالها در نزد ژاک گوتیه خدمت کرده حقایق مسلمی رو برای امیل فاش میکنه و امیل میفهمه دست چه کسی باعث به هم زدن آشیانه سعادت او شده. بعد هم با خبر میشه که پرل هنوز در زندانه. او چند ماه باقی مونده زندان پرل رو میخره. بعد از دختر خواندش نینت میخواد روز بعد به اتفاق مارگو به زندان برن و زنی به نام پرل رو به خانه بیارند. اونها روز بعد پرل رو به خونه میارند و در آپارتمان جداگانه‌ای که متصل به آپارتمان اصلی امیله جای میدند و مارگو در جواب تمام سوالات پرل به اون میگه آقای رفنه برای ادای نذری که سالها پیش کرده خیال داره آتیه اونو کاملا تأمین کنه. ولی پرل به اون میگه من زندگی پر ماجرایی رو گذروندم و حالا که از زندان آزاد شدم تنها هدفم اینه که به دنبال شوهرم برم و از سرنوشت اون باخبر بشم. مارگو بدون اینکه به دانستن ماجراهای زندگی اون رغبتی نشون بده میگه بسیار خوب، من با آقای رفره در این باره صحبت میکنم، ولی شرطش اینه که شما از آپارتمان خودتون بیرون نیایید و در هیچ موردی کنجکاوی نشون ندین. و پرل هم به اون قول میده. بعد مارگو به پیش امیل میره و پس از بازگو کردن مطالب امیل تصمیم میگیره بالاخره پرل رو بپذیره، ولی قبل از اجرای این عمل با مارگو مشغول گفتگو میشه.
بله بله اینطور کاملا خوبه، چون نور شمع از پشت به صورتتون میتابه چهرهتون رو اصلا نشون نمیده.
ولی مارگو صدام چی؟ صدام چی؟ فکر نمی کنی از صدام منو بشنسه؟ میدونی که من بایستی خیلی احتیاط کنم، چون اگه این راز از پرده بیرون بیفته نقشه ای رو که برای انتقام از شکاتیه در کردم عملی نمیشه.
گذشت 20 سال، صدای شما رو کاملا تغییر داده. خب دیگه بیشتر از این نمیشه خانم پرل رو منتظر نگه داشت.
بله بله برو بیارش تو.
بسیار خوب، تا چند لحظه دیگه ما اینجا هستیم.
خداوندا به من قدرتی بده که در مقابل پرل عزیزم سکوت کنم، انقدر به من قدرت بده که به او نگاه کنم اما فریاد نزنم.
خدایا این اتاق نیمه تاریک چقدر اسرارآمیزه. کم کم دارم دچار وحشت میشم.
بفرمایید خانم پرل، آقای رفنه منتظرتون هستن.
خانم پرل مارشان.
آقای رفنه؟
بفرمید بفرمید بشینید خانم مارشان.
آقای رفنه، از این که بالاخره خودمو در مقابل نجات دهندم میبینم خیلی خوشحالم. شما به من خیلی لطف کردید و من نیکی شما را هیچ وقت فراموش نمی کنم.
من فقط وظیفه انسانیم را انجام دادم همین.
خیلی دلم میخواست همیشه پیش شما میموندم و در ازای نیکی که در حق من کردید تمام زندگیمو در راه شما فدا میکردم، ولی متاسفانه باید هرچه زودتر اینجا رو ترک کنم و به دنبال سرنوشتم برم.
چه زور، یعنی شما میخواید منزل منو ترک کنید؟ یعنی شما از زندگی در اینجا ناراضی هستید؟
آقای رفنه، من شوهر گم شده ای دارم، تنها آرزوم اینه که اونو پیدا کنم یا لااقل بفهمم سرنوشتش به کجا رسیده. به همین علته که از شما اجازه مرخصی میخوام. میدونید من باید به دنبال شوهرم برم، باید تمام وقتم و صرف پیدا کردن اون کنم.
بله، شما زندگی پرماجرایی رو پشت سر گذروندید و من از اون داستان کاملا با خبرم.
شما از داستان زندگی من با خبرید؟ ولی چطور؟ از کجا؟
اجازه بدید به این سوالتون فعلا جواب ندم.
به هر حال من باید برم، خیال دارم از فردا مشغول جستجوی شوهرم بشم.
خانم مارشال، من شما رو برای مصاحبت دختر خوندم نینت انتخاب کردم.
نه آخه من
بله 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 دردتون رو خوب میفهمم، خیلی خوب، ولی خب اگر به من اعتماد کنید، من خودم شخصا این ماموریت رو براتون انجام میدم و شوهرتون رو پیدا میکنم.
آخه رفنی، شما چقدر خوب و مهربون هستی. اجازه بدید دستان شما رو ببوسم.
خانم ماشون، خواهش میکنم تقاضا میکنم با این حرفاتون منو ناراحت کنید. فقط کاری کنید که نینت از شما راضی باشه. همین
دختر شما از این به بعد مثل دختر خودم و من تمام زندگیمو صرف اون میکنم.
منم سعی میکنم شوهرتون رو پیدا کنم و دستاتون رو توی دستایم دیگه بگذارم.
آقای رفنه، من هیچی نمیتونم بگم. خدا بهتون عمر بده، دخترتون زنده نگه.
خب دیگه میتونید برید خانم ماشون، برید و با خیال راحت زندگی کنید، چون بعد از این دنیا به کامتون.
پرله عزیزم، هیچ میدونی از موقعی که تو به من نزدیک شدی دیگه اصلا احساس تنهایی نمی کنم و از زندگیم کاملا راضی هستم.
نینت، تو هم همین اثر رو من گذاشتی. باور کن در عرض این یک ماه طوری به تو انس گرفتم که فکر جدا شدن از تو واقعا برام رنج آوره.
ما هرگز از هم جدا نمیشیم، مگه اینطور نیست پر؟
نمیدونم عزیزم، چون خواست ما در مقابل اراده سرنوشت خیلی ضعیفه.
پر، میتونم ازت سوالی بکنم؟
بله عزیزم، بله.
شاید از جواب دادن به سوال من ناراحت بشی، ولی باور کن انگیزه من از این سوال فقط کنجکاویه.
هرچی دلت میخواد بپرس، من ناراحت نمیشم.
ممکنه به من بگی به چه دلیل زندانی شده بودی؟
برای جواب دادن به این سوال باید به گذشته برگردم و گذشته من اونقدر تلخ و تاریکی که به طور حتم تو رو ناراحت میکنه.
خب پس به این ترتیب باید سوالم فراموش
کنم؟ نه، همه چیزو به طور مختصر برات تعریف میکنم. من و امیل شوهرم با عشق عروسی کردیم، ولی ژاک گوتیه که سالها قبل از امیل منو میشناخت و به قول خودش عاشق من بود، اساس زندگی ما رو خراب کرد.
یعنی چی کار کرد؟
اون تا میتونست به زندگی ما ضربه زد و بالاخره هم کاری کرد که شوهرم و یکی از دوستانش به جرم ورشکستگی و جرائم سیاسی به زندان بردن.
خب بعد چی شد؟
وقتی شوهرم به زندان بردن، من یه دختر 3 ماهه داشتم. یه مدتی وقتمو به گریه زاری گذروندم. بعد تصمیم گرفتم برای خودم کاری پیدا کنم و به همین علت مشغول جستجوی یک دایه شدم که از دخترم نگهداری کنه. و همون روزا تصادفاً با زنی به نام ژرمن برخورد کردم.
ژرمن؟
بله. ببینم، مگه تو اونو میشناسی؟
شما داستانتون رو تموم کنید، بعد با هم راجع به این موضوع حرف میزنیم.
خانم ژرمن به من پیشنهاد کرد دخترمو به اون بسپارم. منم همین کارو کردم.
خب بعد چی شد؟
بعد یه شب که برای دیدن دخترم اونجا رفته بودم، برای خوابم همونجا موندم و صبح وقتی از خواب بیدار شدم، به جای دخترم نوزاد مرده‌ای رو در رخت خوابم دیدم. و وقتی هم اعتراض کردم، مادام ژرمن با کمال وقاحت منو به کشتن طفلم متهم کرد. به خاطر همین اتهام ناروا به زندان افتادم و 20 سال از عمرمو در تاریکی گذراندم.
چه داستان دلخراشی. پرله عزیزم، تو راجع به دختری چی فکر میکنی؟
نمیدونم شاید مرده باشه، ولی در هر حال خوب میدونم که تمام این نقشه ها توسط ژاک گوتیه طرح شده، چون چند بار که در زندان به سراغم اومد حرفایی زد که خوب معلوم بود در تمام این اتفاقات دست داشته.
خب بقیده تو، دخترت حتما مرده؟
بله، سالها طول کشید تا تونستم خودم رو قانع کنم که دخترم مرده.
پس به این موضوع ایمان نداری؟
نینه عزیزم، بگو ببینم تو از کجا مادام ژرمن رو میشناسی؟
پرل عزیز، من دختر واقعی آقای رافنه نیستم. من در خونه مادام ژرمن بزرگ شدم و به غیر از من دخترای دیگه ای هم در اونجا زندگی میکردم.
نینت، تو حتم داری مادام ژرمن مادرت نبود؟
بله، چون با منم مثل دخترای دیگه خیلی بدرفتاری میکرد.
نینت، ممکنه به من بگی چند سال داری؟
20 سال.
یعنی درست به اندازه‌ای که من در زندان بودم. راستی که خیلی عجیبه.
و از اون عجیبتر شباهتیه که بین من منو تو وجود داره.
نینت، نینت چی داری میگی؟ یعنی ممکنه که
خدایا یعنی این زن مادرمه.
نینت،
حق با تو، تو همون دختر گم شده من. آنیمت چه سر نوشتی. خدایا اصلا باور کرده نمیدارم. باید همین الان همه چیز با آقای رافنه خبر بدم. کجا بینیمت؟ مادر جون، میخوام پدر خوندم از این داستان با خبر کنم. باید همه چیز رو بفهمی. باید بفهمی که من مادرم رو پیدا کردم. اون باید بفهمی. خیلی عجیبه پدر، من فکر میکردم از شنیدن این داستان خیلی ناراحت میشی، ولی شما خیلی خونسردی.
نینت دخترم، از من عمری گذشته و به همین علت خیلی از تو آرام تر هستم.
ولی رفتار شما و عکس العمل شما طوریه که انگار از همه این داستان قبلا با خبر بودین. مثل اینکه میدونستین پر مادر منه. جواب بدید، بگید ببینم حدسیات من درسته یا نه.
بهتر از من چیزی نپرسی نینت.
چرا پدر جون، چرا؟
از من چیزی نپرس، همین.
میدونی من خیلی بدبختی کشیدم و حالا که دخترم پیدا کردم اینقدر خوشحالم که کنترل اعصابم به کلی از دست دادم. فکرشو بکنی، بعد از 20 سال یه مادر که به دخترش میرسه چه حالی ممکنه داشته باشه.
مادر جون،
من همه این سعادت با آقای رفنه مدیونه. آقای رفنه، اجازه بدید پاهای شما رو ببوسم.
پرل عزیزم ابدا احتیاجی به این کار نیست، خواهش میکنم. قشنگم، حالا که اینک رو برداشتم بازم منو نمیشناسی؟
خداوندا،
همسر عزیزم، پرل من.
خدایا چی میبینم؟
امیل توی؟ واقعا توی؟ خودتی؟
خودم است. امیل تو، شوهرت.
خدایا چه سعادتی. پس تو پدر واقعی من هستی؟
بیا جلو دخترم، بیا بگذار ببوسم.
دخترم، شوهرم. پس من یه دفعه هر دوی شما رو پیدا کردم، هر دوتون رو با هم. خدایا خدایا تو چقدر بزرگ و مهربون.
بیایید هر سه با هم زانو بزنیم. ما باید اول دعا کنیم، باید خدا رو شکر بگیم و بعد من باید همه چیز رو برای شما دارم. فانتاستی استفن.
با من فرمایشی دارید آقای رافنه؟
استفن، امارت جلوی تجارتخانه ژاک گوتیه رو خریداری کردم و خیال دارم شعبه تجارتخانم رو در پاریس اونجا دایر کنم.
ولی قربان تونه
استفن، یک روز تو به من گفتی که خیاط قابلی هستی، این درسته یا نه؟
بله قربان.
خب تجارت ما تجارت پارچه های نخی و ابریشمی.
همینطور.
و اعضای تجارتخانه ما به یک خیاط خوب احتیاج دارم.
چی میشنوم؟
استفن، من تو رو به سمت خیاط رسمی تجارتخانه با ماهی 1000 فرانک حقوق استخدام میکنم.
آقای رافنه، شما درست مثل یه فرشته از آسمون به زمین اومدید تا منو نجات بدید.
تجارتخانه ما از هفته دیگه رسمن کارش رو شروع میکنه و به این ترتیب کار تو هم از هفته دیگه شروع میشه.
آقای رافنه، من که نمیتونم، یعنی زبونم برای تشکر خیلی کوتاهه، ولی حتم دارم خدای نیکی شما رو جبران میکنه. شما خانواده من از بدبختی نجات.
استفن دیگه بهتره به منزلت بری، میدونم که دلت میخواد زودترین مژده رو به خانوادت بدی.
قربان، قبل از رفتن میخواستم ازتون یه سوال بکنم.
خواهش میکنم استفن.
شما چطور درست محل روبروی تجارتخونه گوتیه رو برای تجارتخونتون انتخاب کردین؟
عامل اصلی این کار تقریبا خود تو هستی استفن. مگر تو برای من تعریف نکردی که 20 سال قبل ژاک گوتیه با باز کردن یک مغازه روبروی مغازه امیل مارشان زندگی او رو نابود کرد؟
چرا قربان؟
استفن عزیز، طبیعت همیشه انتقام میگیره و حالا منو مأمور کرده که انتقام امیل مارشان بیچاره رو
از خدا موفقتون کنه قربان.
متشکرم. خب حالا دیگه میتونی بری. راستی میدونی که فردا شب منزل ما مهمانی بزرگی برپاست؟
بله آقای رافنه.
خیلی خب، فردا شب در مجلس مهمانی میبینم.
خداحافظ آقای رافنه.
روز بخیر استفن. بیست سال تمام زحمت کشیدم و کار کردم و از خدا با زاری و التماس خواستم که دشمن نامری منو سر رام قرار بده تا بتونم انتقام زندگی برباد رفته خودم و پر رو بگیرم. ولی حالا که دیگه بین من و مقصودم چند قدم بیشتر فاصله نیست، گرفتار حالت عجیبی شدم، مثل اینکه یک صدای غیبی در درونم فریاد میکشه صبر کن و همه چیز رو به خدا واگذار کن.
امیل پدرجون، بازم که توی فکری؟
براتون قهوه آوردم.
بیاید بنشینید. مارگو دارم بنشین. دارم بنشین، خواهش میکنم.
خب همه کارا رو به راهه؟
بله، تمام آدمهایی رو که وجودشون برای شرکت در مهمانی لازمه دعوت کردم. خب مارگو تو چه کردی؟
راضی کردن مادام جرمن زیاد مشکل نبود.
خب
به مجرد اینکه فهمید اگه حقایق رو اعتراف کنه علاوه بر دریافت 10,000 فرانک از مجازاتم مسئول میمونه، فورا قبول کرد و قول داد که فردا شب در مجلس مهمونی همه چیزو فاش کنه.
اون مردک، مقصودم نوکر گوتی است، اون چطور؟
اسمش گویا پسند بود.
بله، ولی راضی کردن این یکی دیگه خیلی مشکل بود. بالاخره حاضرش کردم که در مقابل 50,000 فرانک علیه ارباب شهادت بده و اعمالش رو فاش کنه.
خب حالا مطمئنی که اینها سر قولشون باقی هستن؟
بله 100% مطمئنم.
هر وقت به صحنه‌ای که فردا شب در اینجا ترتیب داده میشه فکر میکنم دوچار وحشت میشم.
ولی در هر حال این صحنه باید به وجود بیاد و گناهکار حقیقی باید کیفر اعمالش رو ببینه.
بعد چی کار میکنیم پدر جون؟
بعد من و تو و پرل و مارگو به مسافرت میریم و تمام شهرهای اروپا رو گردش میکنیم تا غمها و قصه های 20 سالمونو فراموش کنیم و با روحی سبک زندگی تازمون رو شروع کنیم.
اعصابم خیلی ناراحته، اونقدر التهاب دارم که نزدیک از پا بیفتم. منم همینطورم، کم کم مهمونا دارن میان. اون طوری که به دستور پدرم روی صورتت انداختن باعث التهابت شد. پدرت میخواد در آخرین لحظه منو به مهمونا نشون بده.
چیکار دارید میکنید
امیل؟
میدونم خیلی ناراحتی، ولی دیگه چیزی به شروع صحنه نمونده. اگه یه کمی دیگه صبر کنی همه چیز شروع میشه.
نگاه کن نیدت، نیدت، این مرد جروم لوپنه. جروم لوپن؟ این مرد مدتی در شرکت که پدرت کار میکرد رئیس بود. این یکی کیه؟ این یکی هم شال پوکه، رئیس دوم پدرته.
براتون مشروب آوردم.
گلاس رو پر کن مادر. مادر این دیگه کیه؟ این دادستانه. بله، امیل مخصوصا اونو دعوت کرده.
خدایا چه قیافه هایی، من چند تا از اینا رو در منزل مادام ژرمن دیدم.
اینا همونایی هستن که به دستور گوتیه در دادگاه علیه من شهادت.
من همه اونا رو با پول خریدم.
خدایا خدایا، اون مرد خبیثم اومد، اسمش پوسنه.
بله، 50,000 فرانک گرفت تا رضایت داد در اینجا حاضر بشه.
خب دوستان عزیز، بهتر بود که به ما میگفتی که هدفت از دادن این مهمونی چیه. البته آقای شال میگفتن که ممکنه آقای رفنه خیالاتی داشته باشه.
به هر حال دوستان عزیز، هر خیالی هم داشته باشم به ضرر شما مسلمن نیست. همه آمدن جز ژان گوتیه.
ولی من فکر میکردم اون زودتر از همه میاد.
همین الان سر و کلش پیدا میشه. بله الان میاد.
نیم ساعت بعد از وارد شدنش، وقتی که سر همه مهمان ها گرم شد، نقل داستان رو شروع میکنم و بعدش
نگاه کن امیل، مادام ژرمن جلوی در وایساده، نمیدونم داره به استفن چی میگه.
مثل اینکه هر دوتاشون خیلی دست باچن.
الان هر دو رو صدا میکنم. آقای رفیق، بگذارید من خودم همه چیزو تعریف کنم.
آروم بگیر زن، من خودم حرف میزنم.
چی شده؟
قربان، یادتونه میگفتم که طبیعت انتقام همه چیز رو خودش میگیره.
بله بله استفاده بله یادم.
بیچاره گوتی.
چی شده؟ چرا گریه میکنی؟
ساکت شو زن. آی رفنه، ژاک گوتی امروز بعد از ظهر.
چی شده؟
حادثه وحشت انگیزی. امروز بعد از ظهر وقتی ژاک گوتی به منزلش میرفت، یه دفعه یه گوشه خیابون،
بله یه دفعه زیر پاش یه چا باز میشه.
خدای من،
هنوزم مامورین مشغول فعالیت هستن، ولی خب معلومه که دیگه ژاک گوتی زنده از اون چاه بیرون نمیاد.
پس تمام نقشه های من باطل شد
و هیچ کس نتونست چهره حقیقی اونو بشناسه.
خدا همه آدم ها رو عاقبت به خیر.
استفن، بله. این زن رو از اینجا دور کن، ولی قبلا اون پولی رو که وعده دادی بهش بده، به شرط اینکه از فردا زندگی تازه‌ای رو شروع کنی.
بله همین کار رو میکنم، چون عاقبت زندگی گوتیه به من نشون داد که آدم های بد هیچ وقت سر سالم به گور نمید.
نگه بسه، را بیافت از اینجا بیرون بره.
دیشب همش به صحنه های امشب فکر میکردم، ولی حالا میفهمم که هیچ وقت نمیشه روی فردا حساب کرد.
امیل، هرچی فکر میکنم عقلم به جایی نمیرسه.
حتما مقدر نبود که ما با دستای خودمون از این مرد انتقام بگیریم.
طبیعت انتقام همه رو گرفت.